به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید.
اسرائیل جمهوری اسلامی را متهم کرده که خط قرمزهای هسته‌ای را زیر پا گذاشته و با گستردن چتر هسته‌ای به دنبال تسلط بر خاورمیانه است. در مقابل مقامات ایران این اتهامات را ادعاهای بی اساس خواندند و میگویند اسرائیل در صدد توسعه ایران هراسی است. تنش‌ها جدی‌تر شدند و سرنوشت برجام هم معلوم نیست. آیا اسرائیل به دنبال حمله نظامی به ایران است؟ من آزاده شفیعی با مهمانان برنامه برای گفتگو درباره موضوع با شما همراه هستم. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل استفاده کرد تا اعلام کند صبر این کشور در برابر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تمام شده. در مقابل هیئت جمهوری اسلامی در سازمان ملل این اظهارات را تهدیدی علیه ایران خواند و گفت که اسرائیل نباید در مورد توانایی و عزم ایران برای دفاع از امنیت و منافعش توهمی داشته باشد. تنش‌ها بین دو کشور در حالی بیشتر شده که مذاکرات احیای برجام که در وین جریان داشت 3 ماه است که متوقف شده و سرانجام آن هم مشخص نیست. آیا اسرائیل در آستانه حمله نظامی به ایران است؟ همراه هستیم با 3 مهمان: رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس، فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، و بن سبتی، پژوهشگر مسائل ایران و اسرائیل. آقای علیجانی، از شما شروع کنیم. چه تفاوتی داشت صحبت‌های آقای نفتالی بنت با نتانیاهو که همیشه در سازمان ملل سخنرانی می‌کرد؟
با سلام خدمت شما بینندگان عزیز و مهمانان محترم برنامه. ببین، منازعه ایران و اسرائیل خوب بیش از 14 دهه در به طول عمر جمهوری اسلامی هست. من الان واردش نمیشم، شاید به فراخور بحث بشه وارد شد، ولی برخورد آقای بنت با آقای نتانیاهو این فرق رو داشت. هوشمندانه تر بود و سعی میکرد خودشو با جامعه جهانی و به خصوص آمریکا همسوتر نشون بده. اون ضدیتی که آقای نتانیاهو با برجام داشت و به نوعی حالا از سیاست‌های ضد جمهوری اسلامی و ضد برجام نوعی در واقع امتیاز در مناسبات داخلی سیاست آمریکا می‌خواست برای خودش کسب بکنه، بنت این کار رو نکرد و حتی سعی کرد همسویی با برجام نشون بده. از یه طرف هم از نظر این که به اصطلاح خطر جمهوری اسلامی و دستیابی به سلاح هسته‌ایش رو عمده بکنه هیچ فرقی نمی‌کنه. کلاً در داخل اسرائیل شاید روی ایران تفاوت چندانی از نظر تحلیل و تحلیل محتوای رفتار ایران وجود نداشته باشه یا خطر جمهوری اسلامی، اما از نظر نحوه برخورد تفاوت‌هایی وجود داره. برای این اساس شاید آقای بنت سعی کرد که یه مقدار همسوتر نشون داده بشه. این همسویی به نوعی دستشون میتونه در یه مرحله‌ای که حالا موضوع بحث این جلسه هم هست حتی بازتر بذاره، یعنی خودش رو سپاه یا بازوی نظامی بازوی قدرت‌های جهانی بدونه وقتی که به بن‌بست برسن و احتمال بن‌بست رو میدن. اما این رو اگه در چارچوب بزرگتر بدونیم، به هر حال اسرائیل کشور مورد علاقه و به نوعی سوگلی کشورهای غربی و آمریکاست، به خصوص علارغم این که خب عضو امپتی نیست، متهم به داشتن ده‌ها کلاهک هسته‌ای است، از سوی برخی مجامع نهادهای حقوق بشری حتی به تروریسم دولتی متهم هست، به ویژه در نوار غزه. شاید یکی از سرکشترین حکومت‌های جهان نسبت به قطعنامه سازمان ملل هست، اما علارغم همه اینها با در واقع مسامحه باهاش برخورد میشه. یک طرف داستانه، اما طرف دیگه من ستیزه‌گری جمهوری اسلامی با اسرائیل رو خلاف منافع ملی ایرانیان میدونم اولا، و ثانیاً دستاوردها و نتایج کاملا هم وارونی داشته، یعنی تعارض‌ها و کشمکش‌های منطقه رو علیه فلسطینی‌ها و به نفع اسرائیل تغییر داده.
بله آقای ندیمی، آقای علیجانی مقدار اشاره کردن به صحبت‌های آقای نفتالی بنت، گفتن که هوشمندانه بود، ولی خب توی صحبت‌های آقای نفتالی بنت حرف از طرح ب شد، طرح ج شد، گفتن که این طرح‌ها در دست هستش. چقدر این تهدیدات اسرائیل جدی هستن و خطر حمله اسرائیل چقدر، به خصوص که حالا که از طرح ب و ج گفتش میتونه مهم باشه و جدی باشه؟ اصلا این طرح‌ها چی هستن و فکر میکنید که اگر که حمله نظامی قرار اتفاق بیفته به کجاها قرار حمله بشه؟
من فکر میکنم اگر کار به حمله نظامی برسه طرح J یا C پلان C باید اجرا در بیاد. طرح B به نظر میرسه که همچنان در سطح دیپلماتیک و در سطح مجامع مثل شورای امنیت سازمان ملل اسرائیل سعی میکنه که پرونده هسته ایرانو برسونه و شاید بتونه تلاشش به نتیجه برسه و به قطعنامه رو به تصویب برسونه که یک نوع اجماع بین المللی علیه برنامه هسته ایران مجددا به وجود بیاره و تحریم‌های بین المللی علیه ایران برگردونه. ولی خب با توجه به اینکه چین و روسیه احتمالا مخالفت خواهند کرد با چنین طرحی، صحبت از طرح جی یا پلن سی هست که ممکنه به همون حمله نظامی به ایران باشه. خب اسرائیل چی کار میتونه بکنه؟ به هر حال همونطور که آقای بنت در صحبتشون گفتن، اسرائیل خودش رو الان قربانی میدونه، خودش رو تحت خطر میدونه و من فکر کنم بیشتر نسبت به تهدید ایران صحبت کرد در سخنرانیشون و گفت که پهپادهای انتحاری ایران که خطر بزرگ علیه منطقه نه فقط اسرائیل محسوب میشن و همینطور گروه‌های نیابتی ایران که اسرائیل در محاصره خودش قرار دادن. بنابراین یک تصویر سعی کرد تصویر بکشه از تهدیدات ایران که در مرزهای اسرائیل از به صورت 360 درجه متوجهش هست و بنابراین اسرائیل این حق رو برای خودش قائل میدونه که از خودش دفاع بکنه. حالا اگر کار به حمله نظامی بکشه، به نظر من بسیار کار اسرائیل در مقایسه با حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای عراق در سال 1360 یا به راکتور هسته‌ای سوریه در سال 1386 خیلی اوضاع فرق خواهد کرد، بخاطر اینکه خب ایران توان پاسخدهی نظامی بسیار بیشتری نسبت به عراق در اون زمان و سوریه داره. بنابراین اسرائیل با احتیاط خیلی بیشتری به این آپشن، به این انتخاب نگاه خواهد کرد و سعی خواهد کرد اگر کار به اونجا بکشه یک به صورت یک ائتلاف بین‌المللی این کار انجام بشه.
خب به کجا حمله نظامی میشه به نظر شما؟ چون حرف از این هستش که ممکنه که تاسیسات نظامی اتمی باشه و حتی الان حرف از این هست که ممکنه تاسیسات اقتصادی باشه.
کار خیلی مشکله. اگر اسرائیل بخواد رسماً این کار رو بکنه، سعی خواهد کرد که یک حمله هوایی یا موشکی بسیار دقیق و به صورت جراحی شده صرفاً هدف‌های اصلی هسته ایران مورد حمله قرار بده. البته ما می‌دونیم که بسیاری از تاسیسات هسته ایران مثل تاسیسات فوردو زیر ده ها متر سنگ و بتون هستن و امکان نابود کردن اونها با اسلحه‌هایی که در حال حاضر اسرائیل داره، بمب‌های هواپرتابی که الان اسرائیل داره، کار آسونی نیست مگر اینکه سلاح‌های جدیدتری آمریکا در اختیار اسرائیل قرار بده یا اینکه اسرائیل نوعی از موشک‌های بالستیک خودش رو توسعه بده که بتونن با دقت زیاد به تاسیسات زیرزمینی حمله بکنن. ولی در شرایط فعلی این واقع کار اسرائیل مشکل هستش، بخاطر اینکه تاسیسات هسته ایران در سراسر کشور پخش هستند و اسرائیل با توجه به این، با وجود اینکه توان هوایی بسیار بالایی داره، بسیار بیشتر از ایران، ولی با توجه به مساحت زیاد ایران، 1,650,000 کیلومتر مربع و همینطور توان پدافند هوایی ایران، امکان پاسخ دادن سریع ایران، یه مقدار کار اسرائیل مشکل میکنه. ولی اگر بتونه با این اتحادهای جدیدی که در منطقه به وجود میاره با کشوری مثل امارات یا بحرین، خب این میتونه واقعا کمک بکنه بهشون، چون هر گونه حمله هوایی احتیاج به پشتیبانی هوایی داره، هواپیمای ایمکسشون، هواپیمای شلوده الکترونیکی و همینطور جستجو و نجات، هلیکوپترهای جستجو و نجاتشون باید نزدیک مرزهای ایران باشن تا در صورتی که هواپیما احیانا سرنگون شدن بتونن خلبانا رو نجات بدن. شاید این کشورها بتونن در استقرار این نیروهای اسرائیلی در نزدیک مرزهای ایران بهش کمک کنه.
بله آقای سبتی، آقای ندیمی تو صحبتشون اشاره کردن که اسرائیل سعی کرد که خودشو قربانی نشون بده در این سخنرانی، ولی خب از اون ور هم می‌دونیم که خب ایران همیشه، جمهوری اسلامی همیشه تهدید کرده اسرائیل رو. سوال من اینه که چقدر صحبت‌های نفتالی بنت تو سازمان ملل مورد استقبال مردم یا حتی شخصیت‌های سیاسی در اسرائیل قرار گرفت و اگه ایرادی گرفتن از چه بخشی بیشتر انتقاد کردن؟ آیا فقط این انتقادها مربوط می‌شد به اون بحث‌های سیاسی و انتقادهای سیاسی گروه مخالفشون، یا اینکه مردم مثلا انتقاد خاصی کردن یا اصلا استقبال کردن؟
با شب بخیر به شما و دوستان عزیز و بینندگان. اولا من بگم که من با حرفای دو دوست عزیز و همکار امشب کم و بیش تقریبا کاملا موافقم. خیلی مسائلی که گفتن تقریبا 100% درست بود. در مورد برخورد داخل اسرائیل و اسرائیلی ها با سخنرانی آقای بنت، میشه گفت که هنوز اون تقسیم بودن 50-50 در جمعیت اسرائیل و همینطور در احزاب هنوز ادامه داره. البته ما در این دو روز به عید یهودی برخورد کردیم، هنوز تعطیلی هست، ولی از فردا و روزنامه های جمعه که در بیان بیشتر معلوم میشه. اکثر مفسرینی که به احزاب مرکز و چپ مربوط هستن خیلی تعریف و تمجید کردن از سخنرانی ایشون و گفتن که ایشون اون آتشبازی هایی که آقای نتانیاهو همیشه به بار می آورد رو خیلی کمتر کردن، خیلی عاقلانه تر حرف زدن و انگشت گذاشتن روی مسائل اصلی و نه برای مصارف داخلی. و از طرف دیگه حزب لیکود و آقای نتانیاهو همونطوری که این اواخر این چند ماه اخیر این راه رو پیش گرفتن با مسخره کردن و با الفاظ ناباب با سخنرانی ایشون برخورد کردن و این یه مسئله‌ایه که هیچ وقت در اسرائیل نبوده. همیشه حتی احزاب اپوزیسیون پشت سخنرانی‌ها و پشت حرف‌های مهم هر نخست وزیری وای می‌سادن، مخصوصا اگر موضوع جنگ بوده، موضوع ایران بوده، همیشه پشتیبانی می‌کرد و این مسئله شخصی شده برای آقای نتانیاهو که چرا اون نشسته روی این صندلی و یه نفر دیگه داره این مسئله رو اداره میکنه. البته بازم من تأکید کنم، همونجور که قبلا هم گفته شد، مسائل امنیتی اسرائیل هیچ وقت تغییر نمیکنن، فرقی نمیکنه چه کسی روی این صندلی بشینه. مسائل حیاتی اسرائیل حتی میشه گفت درست مثل کرونا، آقای بنت هم درست مثل آقای نتانیاهو به این مسئله رسیدگی میکنه، از واکسن ها دریغ نمیکنه، همینطور هم مسئله امنیتی هیچ فرقی نمیکنه چه کسی بشینه روی این صندلی. و حتی میشه دید که احزاب به حزب عربی که الان در دولت هست چطور یک منش آرام رو پیشه کرده و مخالفتی نمیکنه، چون میدونن که نفعشون در دولت بودن بیشتر از ضرر، بیشتر از اینه که از دولت برن بیرون و دولت رو بندازن.
بله آقای علیجانی، شما به هر حال کارشناس مسئله ایران هستید، اگه یه همچین حمله نظامی اتفاق بیفته به نظر شما تبعاتش برای مردم چه خواهد بود؟ آیا باعث تغییر نظام میشه؟ باعث تغییر رژیم جمهوری اسلامی میشه؟ چون در هر حال همه جنگ ها همراه با تخریب هستند و تبعاتی دارن، هیچ جنگی هم بدون هزینه برای مردمش نیست. عده معتقد هستن که این حمله ممکنه که حمله نظامی اسرائیل به ایران ممکنه که منتهی بشه به تغییر رژیم. شما چی فکر میکنید؟
در مرحله اول اولویت نه آمریکا، نه اروپا، نه روسیه و چین و همینطور نه جمهوری اسلامی جنگ نیست. اما اگه روند هسته‌ای به همین شکل پیش بره و به بن‌بست برسه که الان میشه در موردش بحث کرد، احتمال حمله محدود اسرائیل به مراکز هسته‌ای ایران منتفی نیست و حتی میشه گفت محتمله. اما این جرقه خواهد بود برای یک سلسله عملیات شاید پینگ پونگی که نمیدانیم، قابل پیش بینی نیست. ضربه اول رو که ایران میخوره خب قطعاً دیگه بحث عین الاسد نیست که به صورت غیر رسمی توافق بکنن که ایران چند موشک پرتاب بکنه و ماجرا فیصله پیدا بکنه، احتمالاً ادامه خواهد داشت. اما آیا ضربه دوم و سوم یا چهارم با میانجیگری های این مسئله فیصله خواهد یافت نه خواهد یافت یا نه، این قابل پیش بینی نیست. اما این که از طریق زدن هوایی، از طریق حملات هوایی یک حکومت تغییر بکنه، این به نظر من تقریبا غیر ممکنه، چون اولین ضربه خوب مرکز هسته‌ای رو خواهد زد، دومین ضربه که متقابلا مثلا سومین ضربه تلقی خواهد شد، ممکنه بعضی مراکز اقتصادی رو بزنه. این جز ایجاد فضای امنیتی، چون کل این عملیات ممکنه چند دقیقه یا چند مثلا نیم ساعت طول بکشه و یه مراکزی بمباران بشن و هواپیما از مرز ایران خارج بشن، در نهایت این اون مراکز رو تخریب خواهد کرد. اما بجز این تخریب و بجز به اصطلاح اینکه فضا رو امنیتی بکنه، فضا رو جنگی بکنه و زیرساخت‌های اقتصادی کشور رو از بین ببره، به نظر من پیامد دیگری نخواهد داشت. شاید این فرض مثلا متصور باشه که تحت این شرایط مثلا شورش در داخل اتفاق میفته. من این رو هم در حداقل در کوتاه مدت خیلی متصور نمیدونم، بنا به ارزیابی که از کلیت شرایط ایران داره، مردم به شدت ناراضی هستن، عصبانی هستن، ولی تا حدی حاضرن به اصطلاح هزینه بدن و ریسک بپذیرن. علاوه این که وقتی کشوری مورد حمله خارجی قرار میگیره، شاید یه مقدار انگیزه ها هم کاهش پیدا بکنه. بنابراین این تصور که با حمله نظامی یک حکومتی تغییر خواهد کرد بدون پیاده کردن پیاده نظام و بدون اشغال مراکز حساسش، مثل اون چیزی که در عراق اتفاق افتاد یا در افغانستان اتفاق افتاد، ما در ایران رژیم چنجی شاهد نخواهیم بود و بیشتر به اصطلاح شاهد فرق و فضای امنیتی خواهیم بود. زمین که خامنه‌ای هم الان تحت فشاره، هم تحت فشار اقتصادی است و هراس از اعتراضات مردمی که می‌بینیم طرح‌های امنیتی هم بیرون می‌زنه، که یکیش رو گروه عدالت علی افشا کرد که حمله‌ای که در میترسیدن در بهمن ماه یا اسفند ماه 98 در اون سند محرمانه برای اینکه مردم حمله بکنن به زندان اردبیل. من شنیدم که سپاه پاسداران هم به سلاح خیلی از سلاحاشو از تهران خارج کرده، خارج از تهران نگهداری میکنه. طرح‌های دور به حال دور اندیشانی که دارن، اگه یه موقع مردم شورش کردن، حتی پادگان‌های سپاه رو هم گرفتن، سلاح زیادی گیر مردم نیاد. یا مثلا تونلی زدن از صدا و سیما به بیرون که نیروهای امنیتی مستقل در اونجا رو تخلیه بکنن، حتی بمباران بکنن و از جای دیگری تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی پخش بشه. حالا میزان وثوق این خبرها رو نمیدونم، ولی به هر حال نشون میده که چقدر دوراندیشی امنیتی دارن برای حفظ نظام. اینکه حکومت‌های دیکتاتور در کشاکش با مردم و جنبش‌های اجتماعی معمولاً فرصت اون رو پیدا نمی‌کنن که از همه امکاناتشون استفاده کنن، یک تجربه و درس تاریخی است. اما در یه حمله نظامی اونا آماده باش قبلی دارن و بنابراین این که شورش مردم بشه اونا رو هم سرکوب خواهند کرد، ضمن اینکه انگیزه شورش هم پایین خواهد اومد. این یه فشار رو آقای خامنه‌ای، فشار اقتصادی. فشار دوم هم فشار روسیه و چین هست که به هر حال تلقی این آقایون هست که اینا متحدینشون هستن. اونا هم برای اینکه مسئله هسته‌ای ایران رو جمع بکنن، حالا جدا از اینکه با برگ ایران بعضیاشون به خصوص روسیه فریبکارانه‌تر بازی میکنه، ولی برای اینکه صنعت هسته‌ای ایران نزدیک نشه به خطر هستی، اونا هم سهیم هستن و اونا هم از خطر جنگ از منطقه در هراسن. متحدین آقای خامنه‌ای هم به اصطلاح متحدینش هم بهش فشار میارن. بنابراین من فکر میکنم در دقیقه 90 خلاصه آقای خامنه‌ای حفظ نظام و اوجب واجبات بدونه، هرچند الان شایعاتی شنیده میشود که دو تا طرح به آقای خامنه‌ای دادن. یه طرح این که ما دفع الوقت بکنیم و با دست پرتری بریم با اورانیوم درصد بالاتری و صنعت هستی پیشرفته تری بریم، و دوم این که زودتر بریم چون مشکلات اقتصادی هست. آقای خامنه‌ای به طرح اول به هر حال نظر داره، هرچند این شایعات و شنیده‌ها هست، ولی فکر میکنم آقای خامنه‌ای در 30 سال حکومتش این مقدار دوراندیشی داشته که کشور رو به میدان جنگ تبدیل نکنه.
آقای علیجانی، شما به این اشاره کردید که مرکز هسته‌ای مورد هدف اسرائیل قرار خواهد گرفت، ولی آقای ندیمی گفتن که این تأسیسات اومد بعضیشون خیلی زیر زمین هستش و آسون نیستش زدن اینها. شما چی فکر میکنید؟
یکی از مراکز، حالا آقای ندیمی این صاحب نظرتر هستن، دقیقتر خواهند گفت، ولی یکی از مراکز ظاهرن اینطوری هست، ولی مراکز هسته‌ای رو به هر حال سعی میکنن یا از طریق خرابکاری های درونی یا از طریق بمباران هوایی از کار بیاندازن.
بله آقای ندیمی، اسرائیل، شما تو صحبتاتون اشاره کردی به پهپادها. اسرائیل از پایگاه پهپاد ایران خیلی نگران هست، بارها نگرانیش اعلام کرده. یکی از اونها سریع‌ترین پایگاه پهپادی سپاهه که در کاشان قرار گرفته. قبلا هم وزیر دفاع اسرائیل این پایگاه هوایی متعلق به سپاه رو به عنوان مرکز آموزش خلبانان پهپاد نیروهای نیابتی ایران معرفی کرده و اونو گفته بودش که عامل گسترش تروریسم پهپادی در منطقه است. چه خاصیتی داره این پایگاه پهپادی که اسرائیل رو اینقدر نگران کرده؟
همونطور که چند سال پیش برای اولین بار من در یک مقاله اسم این پایگاه آوردم و اشاره کردم بهش، پایگاه شهید کریمی در نزدیک کاشان، یکی از اصلی ترین پایگاه های اصطلاح پهپادی سپاه پاسداران هست و دقیقا تمرکز عملیات تحقیقاتی و همینطور آموزشی بهبودی نیروی هوایی سپاه در این پایگاه شهید کریمی انجام میگیره و انواع نمونه مختلفش از جمله سری شاهد 141 تا 171 که در واقع کپی های RQ-170 آمریکایی هستش در مقیاس های مختلف در اونجا آزمایش میشه و پرواز میکنه. خب اینا بعضی از اینا به خصوص نوع شاهد 171 که حدود 4000 کیلومتر گفته میشه بردش هست، از همونجا هم حتی میتونن پرواز بکنن و به اهدافی در اسرائیل برسن. یادتون باشه سال 1396 یه نمونه از این بالای پرنده در شمال اسرائیل سرنگون شد به وسیله نیروی هوایی اسرائیل. خب و میتونن اینا پشتیبانی بکنن عملیات پهپادی گروه‌های مثل حزب الله لبنان که می‌دونیم فعالیت‌های بسیار زیادی در این زمینه دارن و البته در خود منطقه بلبک هم گفته میشه که چند پایگاه پهپادی حزب الله اونجا ایجاد کرده. پایگاه T4 سوریه هم که مرکز فعالیت‌های پهپادی سپاه پاسداران نیروی قدس و همینطور گروه‌های نیابتی ایران بودن که می‌دونیم چندین بار اونجا مورد حمله هوایی قرار گرفته و اسرائیل یک بار اونجا رو به طور کامل نابود کرده. ایران به شدت در حال گسترش این امکانات خودش هست. همین نمونه شاهد 136 که آقای بنت در سخنرانیش اشاره کرد در چندین جبهه در منطقه مورد استفاده قرار گرفته. یمن، حوثی‌های یمن علیه عربستان سعودی استفاده کردن، در عراق علیه نیروهای آمریکایی در منطقه اربیل مورد استفاده قرار گرفته و به نظر میرسه که ایران خیلی خوب تونسته این امکانات رو طوری گسترش بده به نیروهای نیابتی خودش که بتونن به خوبی از اونها استفاده بکنن. نمونش کشتی مرسر استریت بود که مورد حمله قرار گرفت. هنوز دقیقا مشخص نشده که آیا پهپادهای شاهد 136 که به اون برخورد کردن و کاپیتان و یکی از نیروهای امنیتی کشتی رو به قتل رسوندن، آیا از ایران مستقیم پرواز کردن یا یعنی اینکه از مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن. یعنی این برد 2200 کیلومتری اینا این امکان استراتژیک رو به ایران میده که بدون اینکه مشخص بشه این از کجا دقیقا پرواز کردن بتونن اهداف مختلف رو در کل منطقه خاورمیانه مورد حمله قرار بدن. تفاوت درون با موشک‌های بالستیک و موشک‌های کروز این هستش که به خاطر اینکه موقع پرتاب شدن و پرواز کردن اون سیگنچر حرارتی زیادی ندارن، امکان کشف و ردگیریشون به وسیله ماورها بسیار مشکل و حتی غیر ممکن هستش و به خاطر موادی که در ساختنشون استفاده میشه با ردگیریشون با رادار هم کار خیلی سختی هست و کشورهای منطقه باید هزینه‌های بسیار زیادی بکنن برای اینکه بتونن امکانات مقابله با این تهدید جدید رو برای خودشون به وجود بیارن. دیدیم که چه راحت تونستن امکانات نفتی عربستان رو در سپتامبر 2019 مورد حمله قرار بدن و از کار بندازن برای چند هفته.
خب ولی خب اسرائیل هم از اون طرف میتونه از همه امکانات استفاده کنه دیگه، درسته؟ اونا
بله، اسرائیل از تکنولوژی بسیار بالای پهپادی برخوردار هست. بسیاری از این نمونه که ایران استفاده میکنه در حقیقت کپی نمونه های اسرائیلی هستش که میدونیم آذربایجان به خوبی در جنگ قره‌باغ علیه ارمنستان استفاده کرد. اسرائیل بسیار پیشرفته هست در این زمینه و به خصوص در زمینه هوش مصنوعی، استفاده از هوش مصنوعی. ایران تازه داره به این عرصه وارد میشه و ولی اسرائیل تجربه زیادی در این کار داره و میتونه برای پدافند و مقابله با این نوع درون ها به کشورهای منطقه امارات عربستان و بحرین کمک زیادی بکنه و من فکر میکنم این هم کاری شروع شده.
بله آقای سبتی، برگردیم به مصاحبه های نفتالی بنت. شما تو مصاحبه دیروزتون گفتید که نفتالی بنت یه خط جدید و متفاوت رو در پیش گرفته و اونم این هستش که برخلاف آقای نتانیاهو که همیشه از جمهوری اسلامی دیو میساخت، به ضعف رژیم ایران اشاره کرده. چرا فکر میکنید که این مسئله اصلا اینقدر مهم هست؟
بله اگر میشه من اول یک عکس العمل کوچیکی نسبت به چیزایی که گفته شد و
بله حتما داره
به اون جمله‌ای که شما الان پرسیدین. ببینید خیلی وقتها مثلا در اخبار گفته میشه که اسرائیل یا آمریکا ابراز نگرانی کردن از این اقدام یا اون اقدام ایران. در عبری این کلمه بیشتر به معنای هشدار دادنه. وقتی یک خبری پخش میشه درباره پهپادهای ایران، درباره یک پایگاه جدید یا یک موشک جدید، اینها فقط برای نگرانی نیست، اینها برای اینه که دنیا و خود اسرائیل هم ببینن که ببینید ایران داره انرژی و پولش رو در کجا مصرف میکنه. ما میدونیم جزئیات این مسئله رو، ما در اخبار اینها رو به صورت آشکار جلوی خود شما میذاریم و از شما به زبون دیگه، به زبون ساده تر خواهش میکنیم دست از پا خطا نکنیم. ولی ایران جری و جری تر میشه و همون جوری که اسرائیل تا حالا نشون داده و آقای ندیمی هم گفتن در آخر حرفاشون، شکی نیست که اسرائیل به خاطر اون اهمیت حیاتی امنیتش، اگر به قول معروف کار به جای باریک بکشه، ده ها و صد ها نقطه و اهداف رو خواهد داشت، چه از داخل چه از بیرون. و در این چند سال آخر ما می‌بینیم چه اتفاقات عجیبی می‌افته در داخل ایران وسط خیابون‌های تهران. پس در این شکی نیست که اسرائیل با کسی شوخی نخواهد داشت. این یک بازی موش و گربه است که اسرائیل اجازه نمیده که ایران برنده بشه درش. پس این موضوع نگرانی رو باید یه جور دیگه هم تفسیر کرد. در مورد جمله‌ای که شما گفتید و آقای نفتالی بنت گفتن که ایران در واقع ضعیف هست، این دقیقاً ربط داره به این موضوع. این در واقع آقای بنت گفتن به ایران و به دنیا که شک نکنید که دست ما چندین بار بالاتر از دست ایران هست. و مسئله شمردن تعداد موشک‌ها و دوربرد اونها نیست. همینطور که ما الان می‌بینیم چندین سال، از سال 2006 بوده 15 سال آقای نصرالله نشستن در پناهگاه. من اینو به خاطر به نفع دولت اسرائیل یا غیره نمیگم، این حقایقه. آقای نصرالله چون با اسرائیل استکاک شدید داشته و همینطور غزه، چون اینها با اسرائیل استکاک شدید داشتن و ضرب شست اسرائیل رو میدونن و میشناسن، پس خودشون مسئله بازدارندگی رو احساس میکنن و هر دو طرف میدونن تا چه حدی میتونن پاشون رو از گلیم بذارن جلو یا نذارن جلو. ایران به خاطر اینکه تا حالا آنچنان ضرب شست اسرائیل رو احساس نکرده، به اون رجزخانی ادامه میده. برای همین آقای بنت به یک راه دیگه‌ای مراجعه کرد، به اون راهی که برعکس راه آقای نتانیاهو هست. به جای اینکه از ایران دیو بسازه و به وحشت بندازه دنیا رو از ایران، نشون داده به دنیا که ایران خیلی ضعیف‌تر است از اون چیزی که میتونه باشه. مسائل اقتصادیش بسیار بغرنجه و اینجا این نکته هم مهمه که اسرائیل هیچ وقت به مناطق اقتصادی و حیاتی ایران و هیچ کشور دیگه هیچ وقت حمله نمی‌کنه، چون مسئله حیاتی هر آدمی و هر کشوری براش مهمه.
اقتصادی منظورتون کجاست آقای سبتی؟
ببخشید؟
تأسیسات اقتصادی که میگین حمله نمی‌کنه منظورتون کجاست؟ چون یه نگاه هم هستش که میگن که تأسیسات اقتصادی رو حمله می‌کنه.
بله، هر تابستون هر انفجاری که به دلیل استهلاک نیروگاه‌های برق ایران میشه در شهرهای مختلف، میگن اسرائیل اینجا هم بمب کار گذاشت، یعنی من یک صدی اگر میشکنه که قرارگاه خاتم الانبیا با تحاسب‌های نادرست ساخته، میگن کار اسرائیل بوده. خب این کار خیلی راحتیه برای رژیم ایران، ولی این کار رو اسرائیل هیچ وقت سرمشق خودش قرار نمیده. شاید ده ها و صدها نقطه هستن برای اهداف مختلف، پایگاه های سپاه، نیروگاه های اتمی و غیره.
آقای صفی، بذارین از آقای علیجانی هم بپرسم در مورد همین مسئله ضعف جمهوری اسلامی. آقای علیجانی، نفتالی بنت تو مجمع عمومی سازمان ملل گفتش که جمهوری اسلامی خیلی ضعیف‌تر و آسیب‌پذیرتر از چیزی هستش که به نظر میرسه. بعد گفت رژیم ایران پوسیده است، هر چه ضعیف‌تر میشه تندروتر میشن. این کدوم ضعف ها مشخصا منظور آقای نفتالی بنت بودش؟
من فکر میکنم بیشتر به مسائل اقتصادی و اینها اشاره میکنه. البته اونجایی که میگه دست بالاتر رو داریم، خب به لحاظ امنیتی و به لحاظ نفوذهایی که اسرائیل داره به واقعیت نزدیکه، ولی خب اسرائیل هم در کرانه غربی رود اردن، کرانه غربی، فقط باید بپرسیم به کجا حمله نکرده، نه اینکه بگیم به کجا حمله کرده. یعنی تیک بزنیم هیچ جایی نمونه که اسرائیل حمله نکنه. ولی در مجموع من فکر میکنم به هر حال اسرائیل هم آسیب پذیری هایی داره و به هر حال همین آسیب پذیری هاش باعث شده که به هر حال بخواد بودجه بیشتری از آمریکا بگیره برای همین بحث گنبد آهنین. اما در مجموع اسرائیل خب طول و عرض کوچک و محدودی داره و این آسیب پذیریشو بالا میبره. و همین مسئله امنیت و برای ساکنین اسرائیل خوب به درستی برای مسئله اول و اصلی در واقع خواهد کرد. اما در این نزاع من فکر نمی کنم به نفع جمهوری اسلامی باشه، ضمن اینکه نزاع مردم ایران نیست. آقای خامنه‌ای مردم ایران رو به یک جنگ اقتصادی کشونده، حالا بخواد به یک جنگ نظامی هم بکشونه که من فکر می کنم به هر حال محتاط‌تر از این حرف هاست، در واقع دیگه فاجعه رو تموم کرد برای ملت ایران. ضمن اینکه گفتم کشورهای دیگه هم نمیخوان جنگ و به ویژه آمریکایی‌ها میخوان نیروهاشون از منطقه خارج کنن، دوباره نمیان سرباز پیاده بیارن تو منطقه. شاید در منطقه اسرائیل و عربستان بعدشون نیاد، حتی عربستان بگه من خزینه های این جنگم میدم، ولی هیچ کدوم حاضر نیستن نیروی نظامی در ایران پیاده بکنن. بنابراین هر گونه جنگی بجز فقر و بجز فلاکت و بجز فشار امنیتی و شرایط جنگی بر مردم ایران هیچ ارمغانی نخواهد داشت و حکومت ایران استوارتر ولی فقیرتر از گذشته، ولی خشنتر و تونتر از گذشته به هر حال به دیکتاتوری خودش ادامه خواهد داد.
خب آقای نعیمی، اگه ایران توی این فرصت به بمب هسته‌ای دست پیدا کنه، چون الان صحبتش از این هستش که ایران خیلی نزدیک شده به اولین بمب هسته‌ایش، چه تغییری میتونه بده این معادله جنگ احتمالی بین دو کشور؟ آیا اصلا تغییری میده یا نه؟
خیلی تغییر میده. ببینید مدتی بعد از بمباران سال 1981-1360 رایتور تموز عراق، دیک چینی گفته بود که اگر اون بمباران انجام نشده بود مسئله جنگ 1991 کویت کاملا متفاوت می بود. اگر عراق اون زمان میتونست به بمب اتمی دست پیدا بکنه، دیگه نمیشد اونطوری که در سال 91 در سال 2003 به عراق حمله نظامی شد، یا اون تحریم ها یا اون منطقه پرواز ممنوعی که روی عراق به وجود آورد، هیچ کدوم از اون امکان ایجادش نبود. کاملا تصویر استراتژیک عوض میشه و همونطور که میبینیم در مورد کره شمالی و خب ایران هم اینو خوب میدونه که با وجود تمام نیروی به اصطلاح بازدارنده متعارفی که به وجود آورده، باز هم به قول معروف بازدارندگی اتمی یه چیز دیگه است و ایران حتما به نظر من این نکته رو در نظر داره و یکی از اهداف اصلی برنامه هسته‌ایش هم این هستش که بتونه امکان ایجاد این بازدارندگی هسته‌ای در کمترین زمان ممکن به وجود بیاره. اسنادی که اسرائیل از ایران خارج کرد نشون داده بود که اون زمان صحبت از ساخت حداقل 5 بمب اتمی بود و به نظر من این تر همچنان وجود داره و این آمادگی همچنان دنبالش هستن که به وجود بیارن اگر این کار رو انجام نداده باشن. بنابراین ایران میدونه که تا زمانی که به بازدارندگی اتمی نرسه نمیتونه به طور 100% تضمین بکنه بقای رژیم خودش رو و خب دنیا هم اینو میدونه که این خط قرمزی هست که به وجود خواهد اومد و اگر واقعا بخوان کاری در این مورد بکنن باید قبل از اون مرحله انجام.
خواهی سبتی نفتی
لیمیس کلمه رو اجازه بدید اصلاح کنم، من نوار غزه رو اشتباها گفتم کرانه غربی رو.
خواهیش. آقای سبتی نفتی لیمیس بارها از ابراهیم رئیسی به عنوان قصاب تهران نام برده، دیروز هم از قول شاهدان گفتش که ابراهیم رئیسی بعد از اعدام زندانیان سیاسی مهمونی میگرفته بعد میشسته نونخامه‌ای میخورده. چرا اشاره کرده به این موضوع؟ دقیقا منظورش از خوردن نونخامه‌ای چی هستش؟ آیا مثلا منظورش این بوده به خونسردی اون پس از گرفتن جان آدم‌ها، یا اینکه میخواسته نشون بده که اسرائیل از جزئیات زندگی و علایق مقامات جمهوری اسلامی تو کوچکترین علایقشون اطلاع داره؟ چون توی شبکه‌های اجتماعی هم خیلی راجع به این مسئله صحبت میشه، حالا عده‌ای معتقد بودن که این میتونه هشدار باشه، اسم رمز باشه. نظر شما رو بشنویم.
بله البته خب در ایران که یک طرز صحبت بود، در اسرائیل همه دنبال این بودن که این چه جور نون خامه‌ای بوده، اگر خوبه و خوشمزه است ما یک جور گیر بیاریم این نون خامه‌ای رو. ولی اولا هیچ رمز و رازی در این مسئله من فکر نمی کنم باشه و واقعا ایشون میخواسته نشون بده که شخصیت هایی که در رأس اون نظام هستن امروز در ایران چقدر با خونسردی، همونجور که آقای علیجانی گفتن، مردم رو سپر کردن و قربانی میکنن در راه اهداف خودشون. و واقعا همونجور که در سالهای 60 و هم جنگ ایران عراق بود و هم سرکوب داخلی شدید، ایران انگار دوباره داره برمیگرده به اون قسمت از تاریخ خودش. و اگر 20-25 سالی بود که یه عده به اسم اصلاح طلب بودن در قسمتی از امور و شما باید بودید و می دیدید که اینجا در سال 2014-2015 وقتی آقای روحانی هم پیروز شد و هم مجلس در دست تقریبا دست اصلاح طلبان بود، چقدر اسرائیلی ها خوشحال بودن، مردم اسرائیل، و فکر می کردن که این روزی در رو باز می کنه برای ملاقات بین دو قوم و صحبت بیشتر و بیشتر بشه بین این دو کشور، نه از نظر سیاست و نه از نظر مسائل که ما داریم امشب حرفشو میزنیم، ولی از نظر توریستی، از نظر شناخت هم دیگه. ولی و حتی من یک چیز خیلی جالبی بود که وقتی در انتخابات مجلس خبرگان اون آقای جنتی و آقای مصباح و آقای محمد یزدی برنده نشدن، هر اسرائیلی این موضوع رو میشناخت و شاید در ایران کسایی نبودن که این اشخاص رو میشناختن، ولی در اسرائیل این اخبار رو خیلی تعقیب میکردن و برای ایرانی ها خیلی خوشحال بودن. و ما میبینیم که بعد از 8 سال ایران دوباره به مخمصه افتاده و به اون چاه افتاده و شاید امروز در واقع آقای رئیسی نشسته و به عنوان رئیس جمهور این جایزه شه و این نورخامه ای در واقع رسیدن به ریاست جمهوری بعد از اون شکستی که در سال 2017 داشت و الان رژیم یک دست شده، یک پارچه شده، رهبر نظام آقای رئیسی و سپاه نظام رو قبضه کردن و راه دیگه ای نذاشتن برای ایران. برای همین اسرائیل خیلی نگرانه بر از این یک دست شدن و یک پارچه شدن ایران که قطعا اون رو میبره همونجور که آقای ندیمی گفتن به سمت کره شمالی شدن، گرسنه موندن مردم، ولی رسیدن به بمب اتمی.
آقای علیجانی، نفتالی بنت همشه گفتم توی خیلی از صحبتاش از ابراهیم رئیسی به عنوان قصاب تهران نام میبره و کلا از مسئله حقوق بشر خیلی بیشتر از آقای نتانیاهو صحبت میکنه، از عدم در واقع وجود مسئله حقوق بشر در ایران. چرا براش اهمیت داره به نظر شما؟
من فکر نمی کنم مسئله حقوق بشر مسئله اصلی اسرائیلی ها باشه و کلا غربی ها باشه. حالا اسرائیل یک کشور کوچک در منطقه است، این برای اونها منافعشون، امنیتشون حرف اول رو میزنه. متاسفانه ما در جهان ناعادلانه زندگی میکنیم، ولی هر کسی به آقای رئیسی بگه قصاب، اشاره به یه واقعیتی کرده و اون نونخامه هم که گفتن به نظر من یه واقعیتی است در خاطرات زندانیان سیاسی هست که در گوهردشت بعد اعدام شیرینی‌خامه میخوردن هیئت مرگ و پاسدارا و اینا، یعنی میخواد اطلاعاتشو از به هر حال درون ایران به رخ مخاطب بکشه. البته متاسفانه این رسمی است که همه جنایتکاران این کار رو میکنن، حکومت ها و جلادان و آدم کش و کودک کش و اینها شادمانی میکنن از به اصطلاح قتل عام مخالفینشون، ولی حقوق بشر فکر نمی کنم نه برای جمهوری اسلامی نه برای اسرائیل اولویت اول باشه. هیچ کدوم کارنامه درخشانی در این باره ندارن. اسرائیل در رابطه با نوار غزه و در رابطه با مسئله فلسطینی ها خب قطعنامه های متعددی در سازمان ملل تصویب شده و اسرائیل به اونها سرکشی کرده، بنابراین از این نظر در واقع به هم میان تا حدی. البته اسرائیل دموکراتیک ترین کشور در رابطه با مردم خودش در خاورمیانه است، آزادترین کشور هست. اینا به هر حال واقعیاتی است، ولی اینها مسئله مردم ایران نیست. یعنی مسئله مردم ایران زندگیشونه، سیاست خارجی جمهوری اسلامی، دیپلماسی بر میدان غلبه داره، حتی میدان بر دیپلماسی غلبه داره، در دیپلماسی هم نظر اکثریت ایران به هیچ گرفته میشه. اساسا صنعت هسته‌ای ایران، غنی‌سازی اورانیوم مشخصا در داخل کشور یک امر ضد ملی است. این همه هزینه کردن برای این صنعت در حالی که ایران خودش اورانیوم چندانی نداره، اون اورانیومی هم که داره اورانیوم نامرغوب باید وارد بکنه، همه جهان رو به درستی به شک و تردید میاندازه که شما خب اورانیوم غنی سازی شده در جهان بخرید، صنعت هسته‌ایتون هم پیش ببرید. این خب همه جهان رو به حیرت واداشته، اون نیت‌های پشت صحنه رو رو کرده و ملت ایران رو با این بلند پروازی جاهلانه و ضد ملی به فقر و فلاکت کشونده. اینا مسئله مردم ایران هست، وگرنه خب توی مسئله اسرائیل و فلسطین میتونن مردم ایران هم الان واقعا همینطور اختلاف نظراتی هست، بخشی از مردم ایران، بخشی از اپوزیسیون ایران ممکن طرفدار فلسطین باشن، طرفدار اسرائیل باشن. اینا مسئله نیست که بخواد تعیین کننده در سیاست خارجی ضد ملی جمهوری اسلامی باشه.
بله آقای ندیمی، با توجه به تخصص شما من میخوام اینو از شما بپرسم که چرا اسرائیل، چون قبلا خب گفته میشد که اسرائیل همیشه خب به چراغ سبز آمریکا و اروپا برای حمله به ایران، پس آمریکا برای حمله به ایران احتیاج داره، آیا الان هم همین جوری هست و فکر میکنید که این چراغ سبز رو از آمریکا گرفته؟
من فکر نمی کنم این چراغ سبز الان، اگر قبلا گرفته باشه همچنان داشته باشه، مقداری خوب سیاست دولت بایدن فرق میکنه، ولی به نظر من نیاز داره به همکاری ایالات متحده به خصوص از نظر اطلاعاتی. ببینید اسرائیل اگر بخواد حمله هوایی بکنه، اگر فرض بکنیم که بتونه از پوشش پدافند ایران عبور بکنه، در درجه اول باید مرکز هسته‌ای ایران از بین ببره. یک سری از این مراکز در زیر خاک هستن، مثلا مرکز نتنز، بمب‌های GBU-28 که اسرائیل گفته میشه داره، میتونن 50 متر خاک یا 5 متر بتون رو عبور بکنن ازشون. شاید بتونن بله نتنز رو از کار بندازن، یا بمباشون میتونن تاسیسات موشکای کروزشون میتونن تاسیسات روی زمین از بین ببرن، ولی همچنان برای نابود کردن فوردو مشکل خواهند داشت. اگر ایران به مرحله برسه که یک نوع ابهام هسته‌ای به وجود بیاره، یعنی تک تک موشک‌های بالستیک ایران که بردشون به اسرائیل میرسه یک تهدید موجودیتی برای اسرائیل خواهد بود، بنابراین اسرائیل باید در مرحله دوم یا همون در مرحله اول تمام پایگاه‌های موشکی اصلی ایران رو هم نابود بکنه که در شروع شاید از منطقه غرب و جنوب غربی شروع بکنه. بنابراین تعداد اهداف خیلی بالا میره و باید کمک لوجستیکی و همچنین کمک اطلاعاتی و در مرحله بعدی شاید حتی کمک عملیاتی آمریکا هم داشته باشه.
آقای سبتی بخش، شما چیزی می‌خواستیم بگیم؟ فقط کوتاه لطفا.
بله، من یه اعتراضی داشتم نسبت به حرفای آقای علیجانی در مورد مسئله حقوق بشر که برای اسرائیل مهم هست. بله، حقوق همونجور که گفتم در مورد اون خاطراتی که سالهای قبل، حقوق بشر ایران مساویه با حقوق بشر اسرائیل. مسئله فلسطینی‌ها رو من می‌ذارم کنار، ولی همونطور که گفتم مردم اسرائیل براشون خیلی مهمه که مردم ایران آزاد باشن، چون آزادی مردم ایران مساویه با آزادی مردم اسرائیل.
ممنونم از مهمانه برنامه، ببخشید عذرخواهی میکنم وقت تموم شد. ممنون از مهمانه برنامه، رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس، فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، و بن سبتی پژوهشگر مسائل ایران و اسرائیل. و سپاسگزارم از شما که ما رو همراهی کردید.